الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه برادران و خواهران، اساتید بزرگوار، دانشجویان عزیز، عزیزانی که در واقع بانی و خدمتگزاران این مجموعه نورانی هستند برای برگزاری مراسم معنوی اقامه عزای ابا عبدالله، به همه این عزیزان عرض تسلیت و تعزیت دارم. پروردگار رو می‌خوانیم به حق خون بناحق ریخته امام حسین و اصحاب وفادارشون، در فرج منتقم خونشان تعجیل بفرماید و گرفتاری ها و مشکلات و هم و غم ها و بیماری های جسمی و روحی ما رو برطرف بفرمایید انشاءالله. عنایت بفرمایید هدیه به پیشگاه آقا ابا عبدالله و اصحاب با وفای ایشون به جهت تعجیل فرج امام زمان صلوات دیگری مهد بفرمایید. مسئله بسیار واضح و مبرهنی است که انسان در اولین گام‌های حضورش در این عالم نیاز به اکل و رزق داره، و لذا شما می‌بینید در اولین خطابی که به آدم و حوا میشه در بهشت، قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، شما در این باغ مسکن بگزینید. بعد از سکونت که مسکن از سکینت و سکونت و سکنا و ریشش در سکن آرامش، اول انسان باید مثل این نقاش ها رو دیدید میخوان نقاشی بکنن، هر نقاشی میخواد باشه، رامبراند باشه یا پیکاسو، استاد کمالالدین بهزاد باشه یا فرشچیان یا بندهی که هیچ سررشته از نقاشی ندارم، ولی با بزرگترین نقاشان عالم در یک نقطه مشترکیم و اون این که چیزی رو که میخوایم روش نقاشی بکنیم باید ساکن باشه، سکینت و آرامش داشته باشه. هیچ نقاشی در ماشین و روی اسب و داخل قطار نمیتونه نقاشی بکنه. اولین خطابی که به انسان میرسه آرامشه، اسکنه. تا این نباشه بقیه کارهاش هم درست نیست. الان شما جامعه رو ببینید، انسانها رو همه رو مضطرب میبینید، نگران، هیجان زده، پر از استرس، و انسانی که دارای اضطراب و استرس باشه قطعا نقشهایی که می آفرینه نقشهای کج و معوجه، هیچگاه اون نمیتونه یه خط راست بکشه. یکی از اسمهای خداوند مصوره دیگه، همین آیاتی که تلاوت شد، و اگر اون نقاش چیره دستیست به قول حافظ، خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم، که این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت، به خاطر اینکه او مظهر آرامش، خودش سکینت و آرامش از وجودش متلعله. و آدم ها میدونید امروز گم شدنشون همین یک کلمه است. شما تمام فعالیت‌های بشر رو ریشه‌هاش رو بشکافید میرسید به این نقطه که میگه من اینجوری دلم میخواد، اینجوری که باشم آرامترم، من اگه با این خانم ازدواج کردم آرامش پیدا میکنم، اگه چنین آقای اومد به خواستگاری من آرامش، اگه چنین پولی به دست من آمد، اگه چنین مأموریتی منو فرستادن، اگه در فلان، که اگر روز 13 با زن و بچه‌م رفتم تو صحرا و چمنزار یه 5 ساعت نشستیم آرامش پیدا میکنیم، این مدرک آکادمیک رو به من دادن آرامش پیدا میکنیم، که خداوند همه اینها رو در وجود خودش جمع کرده. که هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، البته میگه مظهر آرامش منم و شما دارید اشتباه میکنید. بعد از این سکونت خطاب دوم کلاه هست، خوردن. قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا. حالا دو نفری میل کنید، چون اولین یعنی بعد از اون خطاب اول که آرامشه، دوم برای بقا و زنده موندن اینکه انسان باید تغذیه بکنه، تغذیه خوب، غذای خوب، مأکولات، مشروبات به تعبیر بعضی، و اگر این نباشه انسان محکوم به مرگ، امکان نداره بقا پیدا بکنه. از اون تک سلولی ها، تک یاخته ها تا پیچیده ترین موجودات خلقت، تا پیچیده ترین اولین چیزی که فرزند پس از دنیا آمدن میفهمه خوردنه. خوردن رو میدونه، نیاز به کلاس هم نداره، و دست سائق طبیعی، دست اون چیره دست نقاش، چیره دست خلقت، دهان او رو خود به خود بدون کلاس به سمت شیر مادر میبره. اینم واقعا یکی از راه‌های خداشناسیه که در اون توحید مفضل امام صادق میگه کی این بچه رو هدایت کرده که داره شیر، چرا دماغ مادر رو نمیمکه، چرا انگشت مادر رو نمیمکه، تو بگو که اینو هدایت کرده، خودش که عقل نداره، مادر که بهش چیزی در گوشش که همچی حرفی نزده، بزنه هم نمیفهمه. تو پس بدون در وجود اون یه رانندهی هست که داره او رو راه میبره، یه محرکی هست او رو حرکت میده. حالا که بعضی ها نمیخوان اینا رو بفهمن، برگه من در اون مجلس قبلی جایی عرض کردم، گفتم خداوند دو جور با ما حرف میزنه. من خواهش میکنم چه شما برادران و خواهران، چه کسانی که از طریق گیرنده هاشون بعدن این عرایض رو میشنون، خدا دو جور با ما حرف میزنه. یه جور مستقیم و شفاف، آی آدم ها دروغ نگید، همه میفهمن، غیبت نکنید، تهمت نزنید، خانم حجابت رو درست کن، آقا نگاهت رو بپا، اینا همه میفهمن، اهل هر محله و روستا و بالا شهری و پایین شهری باشه. اما هزار افسوس که نوع دوم خطاب‌های خداوند رو انسان‌های بسیار اندکی هن که میفهمن. نوع دومش چیه؟ نوع دومش رو عرض کردم، به مثل افتادن سیب از درخت به آدم حرف میزنه در جلوی چشم آقای نیوتن. باور بفرمایید بیش از 50% حرف‌های خداوند با ما آدم ها از اون طریقه. خب چرا واضح نمیاد خدا بگه زمین جاذبه داره، سیب باید بندازه من باید بفهمم؟ خب به همین دلیل که به من و شما داره احترام میذاره، و الا همون جوری که با زبان ببیا با ما حرف میزد، اتفاقا دلیل احترام خداست به ما. دیشب یکی از اساتید تو تلویزیون که صحبت میکرد گفت اون آقای فیلسوف خارجی گفت دینداری، ایدئولوژیک بودن با غیر دینداری فرقش این است که شما به انسانها احترام نمیذارید، شما متدینین، میگید بشر عقل نداره، باید پیغمبر بیاد به بشر یاد بده، ما میگیم نه بشر خودش عقل داره میفهمه راه رو از چاه. گفتن اتفاقا وقتی خدا پیغمبر فرستاده دلیل برای اینکه تو خیلی عقل داری. بگو ببینم شما وقتی عاقل تری میای دانشگاه سر کلاس استاد دانشگاه میشینی، یا وقتی کم عقلی؟ خواهی که شما عاقل بودی بچه می دانشگاه چقدر پوز میدی که بنده دانشجوی دکتری هستم، دوره تخصص رو دارم میگذارم، و چرا سر کلاس این آدم میشینی و دو زانو میزنی و هر چی گفت گوش میدی، خودت چرا تلاشی نمیکنی؟ اتفاقا بشر چون عقل داره و میفهمه، با عقلش تصمیم گرفته که گوش به حرف این آدم بده که اسمش پیامبره، اتفاقا با عقلش. و قرآن هم دقیقا دست میذاره رو همینجا، میگه چون عاقلید گوش بدید، ثم تتفکروا قل انما اعظكم بواحده، بعد میگه ثم تتفکروا فکر کنید. اتفاقا این خیلی احترام بزرگیه. شما این فیلم های خارجی رو ببینید، سریال های که سازندگان بزرگ کمپانی های بزرگ فیلم سازی درست میکنن، یه لحظه شما قفلت کنی نمیفهمی که فیلم چی شد، ارتباط بین حلقات قطع میشه. چرا؟ چون اون کارگردان خیلی به مخاطبش احترام میگذاره، میگه این دیگه خودش میفهمه، من دیگه در سر کوچه میاد یا جو قدم به قدم تا بیاد دم خونه و تا زنگ بزنه و اون آقا بیاد پایین و کیه و به فرمایید و پله بره بالا، اینا رو دیگه قطع میکنم، سر کوچه بعد تو خونه، دیگه خودش میفهمه که یعنی کجا اومد، چه جوری رفت بالا، کی درو وا کرد. چون خدا به ما احترام میگذاره، مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، میخواد من از ماه نو خیلی چیزا بفهمم، میخواد از برگ درختان سبز در نظر هوشیار خیلی درس بگیرم، میخواد بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، از این رفتن آب جو به قول مولوی نو به نو یه چیزی بفهمم، و الا تا آخر عمر یک حرف و دو حرف بر زبانم، الفاظ نهاد و گفتن آموخت. همچنان که بالاخره میشه یه چیزایی یاد خرس سیرک هم داد دیگه، مگه نمیدن آقا تو سیرک ملاحظه فرمودید بالاخره چیزایی یادشون میدن. اما خدا میگه نه، شماها انسانهای اسمشون و رسمشون در تاریخ مونده کسانی هستند که از همین اتفاقات کوچولو، حادثه های ریز، خبرهای بزرگ دریافت کردن. اون حدیث امام صادق رو یادآوری میکنم به ذهن مبارکتون که ما من شیء تراه عیناک الا و فیه موعظتون، هر چیزی که استثنا نفرموده دوتا چشمت میبینه، خدا در او یه پند و موعظه نهاده. پس به همه هستی خوب دقت کن. به همین خاطر خدا به ما آدم ها گفته اولل ابصار، شما به آهو میگین اول الابصار، با اینکه چشمای آهو چشم آهو فکنه یوسف کن آن چه کند، به آهو که چشماش خیلی قشنگتر از همه چشم داران عالم هست، به اول الابصار نمیگن. اول الابصار اسم من و شماست، چشماتو خوب باز کن که با این چشم خیلی چیزا میتونی ببینی، اگر ندیدی روز قیامت تو رو میبرمت پیش نابینایان، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما بلکه اضل سبیلا، به خاطر اینکه من این چشمی که به تو دادم، این چشمو به آهو و به گاو و گوساله و نهنگ ندادم، به عقاب ندادم. دیده را فایده آن است که دلبر بیند، ور نبیند چه بود فایده بینایی را. این نکته بسیار مهمی است. به من فکر میکنم همه من و شما، شما بزرگان دانشجویان که به خصوص فرمودن از بعضی از دانشگاه های دیگر هم تشریف آوردن، دانشگاه علامه و بعضی از دوستانی که از کرج آمدن و این ور اون ور، ما بایستی این کارخانه رو تو ذهنمون فعال کنیم. حالا برید مبانی روان شناختیشو ببینید، مبانی نمیدونم چیشو ببینید که چگونه میشه انسان یه دیدی داشته باشه. بی دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، تا حجب را برکند از بیخ و بن، که بتونه این پرده های آویخته در جلو نگاه مادیت رو کنار بزنه، به عمق هستی یک پلی بزنه. و میتونیم گفتم دلیلش همین است که انسان های زیادی تو این مسیر همینجور حرکت کردن و ماندگار شدن، از افتادن یه برگ درخت، از راه رفتن، از رفتن گاو و گوسفندا تو صحرا و چریدنشون و برگشتن. مولوی میگه نگاه کن این گله ببعی که میره تو صحرا، اونایی که چالاکترن، لاغرتر و حضور شما عرض کنم دونده ترن، اینا جلوتر میرن، علفهای بکر و سبز و تازه مال ایناست، درسته؟ اما یادت باشه این گله یک ندای ارجعی هم غروب بهش میگن، دوباره باید برگرده شب آقل. ولکم فیها جمالون حین تریحون و حین تسرحون، یه تسرحونی هم داری، یه ارجعی داری، ارجعو داری. اون وقت موقع برگشت اون پرواره و که یه پاشم فلج بوده و یه چشمشم احیانا نابینا بوده، او از همه جلوتره، اون چالاکتره، حالا عقبتره، از همه عقبتره. و حالا تو این برگشت بتونه سالم برسه، خوراک گرگ نشه، غذای مسمومی اگر خورده او رو اپا نندازه، از زیادی خوردن یه وقتی مشکل پیدا نکنه دوباره جلو بیفته، معلوم نیست دیگه چند تا یا الله باید بگه. میگه آیا آدم حواستون باشه که یه ارجعی هم داری، یا خانم این خیابون رو داری میری، حالا چند نفر آدم دنبالت میفتن، تو برگشتت میبرنت سالمندان، میبرنت سالمندان، هر کی نگات کنه بیاد بدهکاریاش میفته. تو پس بهتره از همین رفتن فکر برگشت باشی. آقا تو همین لحظه ازدواج فکر این باش که 20 سال دیگه این چشم ابرو نیست دیگه در مقابل همسر. اگه تو برای چشم ابروشونو گرفتی اون وقت، و خانم اگه او تو رو برای چشم ابروش گرفته، مطمئن باش او 5 سال بعد 10 سال بعد از چشم ابروهای تو بسی زیباتر تو کوچه و خیابون میبینه، و اون روز روزی است که تمام اون عشق و ارادت ها میخوابه، چون او برای چشم ابرو اومد و چشم ابروهای دیگری خدا دست بالای دست زیاد خلق کرد. فکر برگشت باش، چون همیشه رفتن حرف اولو نمیزنه. این نگاه یه نگاهی است که خدا سرمایه اولیه‌اش رو من و شما داده، منتها ما مثل یک آدمی که همین جور دیدید این ماشینا رو گاهی رنگ نمیکنن، میگم آقا ماشین کچل شده، میگه نه این آکبند رنگش فابریکه، حیف دست بخوره. ما عقلمون رو گاهی همین جور فابریک 0 کیلومتر دست نخورده آک آک با خودمون میبریم بهش زهرا. بابا این عقلتو به دادن مثل قالی کرمون را بری روش جلای گاهی تسبیح، دیدید تو مغازه تسبیح فروشه خیلی خاکیه، کدره. میگم آقا یه تسبیح شفاف، میگم آقا یه خورده باش ذکر بگو شفاف میشه. بعضی ماشینا تو حرکت هست که سرعتشون میره بالا، تیک آف اولیهشون خیلی ضعیفه. ما باید بتوانیم تعارف هم خدا باش، یعنی اگه نفهمیدیم یه روزی بابا ما چرا نفهمیدیم؟ آخ خدا تو چیزی میگه، چرا من سیب انداختم تو چرا نفهمیدی؟ شما سیب انداختی من باید میفهمیدم؟ بله دیگه. شما آب رو تو جو حرکت دادی من باید میفهمیدم؟ بله دیگه. پس من چیکار کنم با تو؟ پس عقل تو میگیرم. خب عقل منو بگیر. خب پس تشریف ببرید کنار بابایا، شما اون بر باش. خدا چرا ما بردی چراگاه؟ به خاطر اینکه تو چرا نگفتی. هر کی تو زندگیش چرا نگه میبنش چراگاه. این فرمول عالمه. هر کسی تو زندگیش چرا نگه محکومه به این که بره چراگاه و بچره با چرندگان. خطاب اولائک کل انعام نصیبش میشه. این فرمول عالمه. میخوای بیارمت پیش یک گروه دیگه، باید آقا چرا نماز بخونم؟ اشکال نداره بپرس. چرا من باید حجاب داشته باشم؟ چرا بی حجاب باشم؟ چرا این فیلمو ببینم؟ تو یه کسی دست بذاره تو جیب، میگه آقا چرا دست تو جیبم میذاری؟ اما یه کسی میخواد دست تو دلت بذاره، باید چرا بگی؟ چون اون کارگردان به اصطلاح هم میخواد دست فیلم، این نوازنده میخواد تو روح تو اثر مثبت یا منفی بذاره با این موسیقیش، با این نوت‌هایی که کنار هم چیده. باید بپرسی که چرا و چرا و چرا. لما و لما که طلبه‌ها میگن مال همینه. الذين خدا اتفاقا دستور داده دیگه، يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. خدایا این باطل نیست، چرا داره؟ برو دنبال چراش. حالا هر کسی به قول حافظ یک گره رو باز کنه، معاشران گره از زلف یار باز کنید. یک زلف پر پیچ و خمی، قدیما عروس خانم ها موهای بلندی داشتن، مفتولم بود، بافته بود این موها. داماد شب عروسی کنار عروس خانم میرس، این گره ها رو یکی یکی باز میکرد به بهانه این که هنوز 20 تا گره دیگه مونده، بازم مینشست اونجا بالاخره و تا آخر با کنه. این معاشران حافظ رو شما ذهنتون رو ببرید تو آموزه های دینی، تو واژه معاشر، نحنو معاشر الانبیا، این از اونجا، مثل اون منزلهایی که تو اول غزلش داره حافظ، گاهی با یه واژه‌ای اشاره به یک حادثه‌ای یا یک ترکیب منحصر به فردی در یک مجموعه‌ای داره. این هم یه نکته ایست که وقتی باید بیایم راجع به او صحبت کنیم و خیلی قشنگه. میگه انبیا کارشون بود که این گره ها رو واز میکردن. در مقابل کی؟ در مقابل اون کسی که میخواست رزقی نصیبش بشه. میمد میپرسید که چرا اینجوره؟ شما یه مثال بزنم. امیرالمومنین بارها نقل شده از وجود مبارکشون فرمود سلونی از من بپرسید و بهتون بگم. تو نهج البلاغه است یک گروه اومدن خدمت علی که علی جان این قضا و قدر یعنی چی؟ عالم جبر یا اختیاره؟ سوال دیگه شما فهمون بپرسید. حالا داریم میپرسیم. چی جواب داد؟ به تعبیر بنده فهمون این فضولی ها به شما نیامده. بحر عمیق فلا تلجو، لیل مظلم فلا تسل. این یه دریای عمیقی توش فرو نرید که غرق میشید. یک شب تاریک نرید وسطاش که گم میشید. آقا خودت فرمودی بپرس، خودمون بپرسیم دیگه. اگر اونا اینقدر عقل داشتن که این جمله رو ادامه دادن که علی جان خودت سلونی فرمودی، حضرت جواب میداد. اینا خواستن یک چیزی بپرسن که چیزی پرسیده باشن که خالی از عریضه نباشه حضورشون از یه حرف. ولی علی به اونا جواب نمیده. اون دانشمند غربی میگه اگر امروز علی بیاد، ما دیگه اجازه نمیدیم به عوام الناس که هر کی بیاد پای منبر علی بشینه. دیگه علی سهم ما دانشمندانه. چون از بس گفت سلونی و آدمای کم عقل پیدا شدن، یا سوالی برای پرسیدن نداشتن، چرا تو ذهنشون نبود، یا اگه پرسیدن از اون سوالای الکی و قلمبه که یکی میخواد بپرسه که میدونه هیچ فایده نداره. برای تعنت بوده نه تفقه. سوال آزمایشی بوده بپرسیم اینیم آقا بلده، یا آبرو آقا رو ببریم، یا سوالی بوده که آخه گاهی آدم سوال میکنه خودشو مطرح کنه که بله بنده هم بلدم از این سوالا بپرسم. علی تا نفهمه که این سوال کننده راست راستی سائله، اگه اینو متوجه نشه جواب نمیده. و اما سائله چی آقا؟ فلا تنها، تو سائل باش، ما دست رد به سینت نمیزنیم. سوال داشته باش واقعا تو ذهنت. سائل یه معناش همینه دیگه. مولوی جای میگه این لب خشک بیار ما آب بت میدیم. چرا؟ چون فرمول دل عالم، تشنگان گر آب جویند از جهان، آب هم جوید به عالم تشنگان. تشنه می نالد که کو آب گوار، آب هم نالد که کو آب آن آب خار. اما سوال نداشته باشی هیچ. معروف مشهدی ها برای من نقل میکردن، میگفتن نادرشاه وقتی اومد بره زیارت امام رضا، دم حرم آقا دید یک کسی واسه گدایی میکنه. گفت اینجا چرا وایسادی؟ گفت قربان من نابینا هستم و هم شفامو از حضرت میطلبم، همینجا وایسادم مردم یک کمکی بکنن. گفت چند وقت اینجایی؟ گفت یک 5-6 سالی میشه. گفت 6 سال اینجا وایسادی و هنوز شفا نگرفتی؟ گفت قربان خب بالاخره شاید مصلحت نبوده. گفت من نمیدونم، من برم زیارت و برگردم شفاتو نگرفته باشی دستو میدم سر از بدنت جدا کنم. نادر مگه دستورش تخلف داشت؟ گفت مامورام مواظب این باشید در نره. آقا این بیچاره افتاد به لرزیدن، عشق میره مثل ابر بهار، متوسط شد به امام رضا. جدی دیگه نقل کردن نادر برگشت شفا گرفته بود، شفاش گرفته بود. گفت چی شد؟ گفت تو تا حالا شوخی میکردی از با امام رضا، شفا نمیخواستی. تو اگر مثل این زجهی که امروز نیم ساعت زدی، 4 سال پیش که وایساده بود زده بودی، همون روز شفاتو میگرفتی. سائل نبودی، مشابه سوال کننده بودی، مثل این داروهای مشابهی که میدن، یعنی آقا مشابه طلابه. قیافای غلط انداز هممون داریم. یه آقا میبینید تو خیابون یک یقه آخوندی خیلی کیپ، یک ریش آنکات شده، تسبیح هم دستش، ناگهان میبینه یک خانم بسیار بیهجابی هم کنارش داره میره. اصلا تعجب میکنه آقا این قیافه با این همراه نمیخونه. خب چرا نمیخونه؟ الان میخونه، قدیما نمیخوند، الان خوبم میخونه، چرا نمیخونه؟ قیافه های غلط انداز خیلی داره متاسفانه. ما باید از اسم به رسم برسیم. سوال بکنیم به ما میده. منتها اگر کسی سوال کرد سیب میندازن جلو چشمش، اون سیب او خواهد انداخت. به قول یکی از دوستان میگفت خدا گردو به ما میده اما هرگز شکستن گردو رو یادمون نمیده. میگه دیگه خودت باید بفهمی. گندم میده، آرد کردن و خمیر کردن و نون پختنشو هیچ پیغمبری نمیفرسته بگه اینا یاد آدم بده، به خاطر اینکه بی احترامی به انسان من اینا رو یادتون بدم. خودت باید فکر کنی، خودت باید فکر کنی. خدا به یه نکته اینجا بگم، خدا به قابیل میدونی چه بی احترامی کرد وقتی اون کلاغه رو فرستاد که بدن حابیل رو از او یاد بگیره دفن بکنه؟ خواست بگه تو به اندازه یه گاو نمیفهمی، یه کلاغ باید یه چیز یادت بده. اگه میفهمیدی که خود چطور تو نفهمی، تو حالا داداش رو کشتی، اون یک جنایت بزرگ، خب بکن بذار زیر خاک دفنش کن، پنهانش کن دیگه. کلاغ باید بفرستم تو ازش یاد بگیری؟ اما نسبت به بزرگان این حرف رو نمیزنه، اینجوری چیز یادشون نمیده. و به پیغمبرش هم میگه رب قول رب زدنی، هی بگو بده بده، نه اینکه الف بته یاد من بده. تو اتفاقات عالم رو زیاد کن، من خودم میفهمم. تو حادثه های کوچولوی زیبا رو در چلو چشم من قرار بده، من خودم میفهمم چی باید بگیرم از این حادثه ها. این خیلی مهمه برادران و خواهران، سروران، دانشجوها، اساتید بزرگوار. تلاش بکنیم ذهنمون رو از این جهت فعال بکنیم. یه نکته بگم، یکی از دوستان در کتاب خودش نوشته، میگه که یه کسی گفت، والا به استادش گفت، گفت آقا من این قرآن رو میخونم کم چیز گیرم میاد. گفت به خاطر اینکه قرآن خیلی مطلب داره. گفت اگه خیلی مطلب داشته باشه که خب من باید خیلی چیز گیرم بیاد، که من میگم کم چیز گیرم میاد. گفت این لیوانو بردار برو دم این شیر یه خورده آب بیار. اومد کنار شیر، شیر رو باز گفت شیر تا آخر با کن. از این شیرهای فشار قوی، این چه زیاد بود، شیر رو که تا آخر با فشار باز کرد، گفت حالا لیوانو پر کن بیار. شما لیوانو برده باشه زیر این شیر، چقدر آب تو لیوان میمونه آقا؟ نصف نمیمونه. شما برو امتحان کن نصف کجا بود مادرش. خیلی گفت دو دو تا، گفت 8 تا، گفت دو دو تا 4 تا، خیلی زور بزنی 5 تا دیگه 8 تا نمیشه. یک سوم لیوان، یک چهارمش خیلی زور بزنی یک سومش ممکنه پر بشه. گفت بیار آورد. گفت چرا کم آوردی پا؟ من که گفتم لیوانو پر کن، فشار آب کم بود. گفت نه اتفاقا فشار، گفت قرآن فشارش زیاده، تو آب کم گیرت میاد. ندیدی قرآن وقتی میخواد نازل بشه به پیامبر میگه خذ الکتابه چی آقا؟ به قوه. به قوه یعنی چی؟ شیلنگای آتش نشانی دیدید چجوری میگیرن آقا؟ دو نفری میگیرن یه شیلنگو از بس فشار زیاده. پیغمبر باید با قدرت بگیره، بلا دستش در میره این فشار زیاد. خب چیکار کنیم آب زیاد گیرمون بیاد؟ چیکار کنیم آقا؟ آبو کمش کنیم؟ ها ظرفتو باز زیاد کنی. قدح ببر، کشتی ببر، کامیون ببر پر میشه. لیوان نلبکی میبره خب معلومه چیزی توش جا نمیشه. فشار زیاده تو عالم. لحظه لحظه ی عالم درسه. لحظه لحظه هی داره با ما حرف میزنه. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. کی محرم میشیم؟ که اون استعداد فلج شدمون رو دوباره با یک فیزیوتراپی فکری دوباره به حرکت بندازیم. وقت ببین چی میشه. باور کن اون آقایی که اون کاسه دستش بود و کنار دریا قدم میزد میگفت نمیشه نمیشه، اگه بشه چی میشه؟ باور کن میشه. گفت چی میشه آقا؟ گفت من یه کاسه ماست دارم، میگم بزنم به دریا، یه دریا دوغ میشه؟ فکر نمیکنم بشه، ولی اگه بشه چی میشه؟ به حضرت عباس میشه. تو اگر بلد باشی میشه. مثل اون گفت آقا یه دست صدا نداره. گفت خیلی صدا داره یه دست، بستگی داره دست کی باشه. اگه دستان بریده حضرت ابوالفضل باشه خیلی صدا داره. دست بنده امثال من باشه 100 تاش هم هیچ صدایی نداره. تا دست کی باشه؟ تا فکر کی باشه؟ راز بکشاوین. مولوی چون سائله، همه چی برایش سوالن، گدای فکر و فهم و معرفت. به علی که میرسه میگه راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا، که میگن این بیت دلیل بر تشیع مولوی هم هست. ای پس از سوء القضا حسن القضا، بازگو دانم که این اسرار هوست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. شمه ای واگو از آن چه دیده ای، ای علی که جمله عقل و دیده ای، همه وجود تو چشمه. عجیبه با شمه تو همه حرفا رو بزنی که ما ظرفمون کوچوله، فشارم نیار علی جان، آروم آروم بده به ما. شمه ای واگو از آن چه دیده ای، تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. یه مقدار تلاش میخواد، یه مقدار منتها با اون آرامشی که عرض کردم. حالا یه شب این آرامشه چجوری باید نصیب بشه به عنوان یک رزق بزرگ معنوی عرض میکنم. خب این تا اینجا پرانتز بسته که فرصتم زیاد نیست. عرض کردم بعد از اون سکون این کلا خطاب به بخوریده، بخورید که بتونید زنده باشید، و بخورید که بتونید اون، این خیلی لکته لطیفی ها، بخورید تا بتونه اون دستگاه تفکرتون کار بیفته. اون جمله که ابو عبدالله روز عاشورا به اینا فرمود، فرمود چرا نمیذارید من حرف بزنم؟ بذارید من حرفمو بزنم. مجرمم ببرن دادگاه، میگه آقا از خود دفاعیاتتو بنویس. اگه من به زعم شما مجرمم هستم که حرفمو بزنم، که گفتن نه نمیذاریم حرف بزنی، هل هل کنی بزن که صدای آقا پخش. چرا؟ فرمود چون قد ملعت بطونکم من الحرام، یه چیزایی خوردید که معکولاتتون باعث شده که جلوی چشمتون تیره شده، جلوی چشم عقلتون گرفته شده، از اون به این بله از اون به این رسیده. کجا رو دیده امام حسین؟ 50 سال پیش که اینها میخواست نطفهشون منعقد بشه. یعنی اون نگاه دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، که مولوی میگه همین دیده امام حسینه، سببها رو این سوراخ میکنه، میره تا لقمه هایی که اون لقمه ها بعد نطفه شده. ولذا شما در قرآن، که این بحث فرد و شب ما باشه، در رزق اکل معکولات دو تا شرط میابید، کلو من الطیبات، بعد حلالن طیبا. دو شرط تو رزق هست، رزق ما فعلا دو تا رزق داریم، بعدا خواهم گفت، رزق مادی و رزق معنوی. رزق مادی دو تا شرط داره، اول حلال، دوم طیب. هر کدومش نباشه مشکل خواهیم داشت. بعضیا حلال میخورن، طیب نمیخورن، طیب نمیخورن، خمس داده، زکاتشو داده، زحمت کشیده، اما میره مثلا پیتزا فرانسوی میخره میخوره. آقا این چیه؟ این از چه معجونیه این؟ میگه نمیدونم، بالاخره خوشمزه است. بسیاری از این الان بعضی از دوستان رشته های طبی تشریف دارن، بسیار این غذاهایی که ما میخوریم مشکل داره، و باور میفرمایید بسیاری از مشکلات فکری و فرهنگی که داریم مال این معکولاتمونه. قرآن یه جایی به اکل میگه کریم، غذای کریم، مکرمون. به بعضی از انبیا میگه این غذا رو خوردن، این فکر رو انجام دادن، این غذا رو خوردن، این فکر ازشون تراوش کرد. مولوی جایی داره خیلی قشنگه، میگه یک عارفی دنبال یه خضر راهی میگشت، بالاخره پیدا کرد و بعد بهش گفت یه رزقی به من بده، یه چیزی به ما بده ما بخوریم. بردش مثلا تو جنگل، یه خورده بلوطی، نمیدونم بادوم، یه چیزی داد، این خورد و ناپدید شد. میگه وقتی برگشت از جنگل، اصلا ناگهان یک حرفای عجیب و غریبی میزد. پس مرا زان رزق نطقی رو نمود، ذوق گفت من خردها می رو بود. عجیبه. میگه من چند تا بلوط خوردم، چند تا میوه خوردم، از اون خوردنی ها نطق من باز شد. نطق نه گویایی، مثلا لالمونی گرفته بود قبلا، حالا تونست حرف بزنه مثل این کلام درمانی، نه حرف میزد، خوب حرف میزد، اما حرف خوب نمیزد. حالا از این بعد حرف خوب میزد. میگه من وقتی شروع کردم حرف زدن همه مدهوش میشدن سخنان من. میگه دیگه خودم طاقت نکردم، دوباره التجا کردم که اینو از من بگیرید. شنیدید بعضی از عرفا میگن چشم باطن بین پیدا کرده بودن و بعد گفتن خدا از ما بگیر، ما نمیتونیم تحمل کنیم. این فقط مال چشم نیست، مال زبان هم هست. یعنی زبان آدم هم یهو یه حرفای میزنه عجیب و غریب، یه مثالهایی، تشبیهاتی، تمثیلاتی، نکته های عجیب و غریبی، و با یک کلام یه دلی رو تکون میده، با یه کلام یه دلی تکون میده. این از اون رزقه. اینی که به پته فهمیده، آقای دکتر اومده به من میگه که پس این که سر از ظلم خدا در میاره، که آجا گفتم چرا؟ اگه پدر رزق حلال در نیاره به بچه چه تقصیر که اون آدم فاسد بشه؟ گفتم آقای دکتر شما یاد ما دادین که اگه مادر در حال بارداری اشعه ببینه، داروی ناجور مصرف کنه، استرس پیدا کنه، ورزش سنگین انجام بده، غذاهای نامناسب بخوره، بچه که به دنیا میاد ناقص الخلقه است که. مگه شما ها نفرمودین؟ گفت چرا؟ گفتم خب اونجا چی میگی؟ اونجا چرا نمیری مچ خدا رو بگیری؟ هازا اولا. و ثانیانش این است که نخیر، از اون کودک سلب اختیار نمیشه، منتها رو خاکی حرکت میکنه. تا اومدن به اتوبان و آسفالت کارش سخت. پس اینی که روز قیامت میگه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، اون روز این بچه یقین بابا رو میگیره، تو کار منو سخت کردی، تو کار منو سخت کردی که من فاسد شدم. منتها اگه تو هم می آمدی اجرت البته دو برابر می شد، چون در روایت داره من حفظ القرآن، از اون روایت های بسیار کلیدی، یعنی چند تا شاکلید ما داریم در آموزه های دینیمون، یکیش اینه که مستند به قرآنه، واقعا شاکلیده که هزار قفل بسته باش باز میشه. من حفظ القرآن به مشقتن فلهو اجران، هر کی قرآن حفظ کنه با سختی دو اجر میبره، که به قول ما طلبه ها بعضی از علما تشریف دارن یه تنقیح منات میشه، نه حفظ القرآن یعنی حفظ القرآن، یعنی کسی که حفظ الحجاب به مشقت، یعنی یه دختری که توی خانواده بیدین رشد کرد، همه بی حجاب، همه در به داغون، این دختره رسیده به این نتیجه که حجاب ارزشه، زیباییه. به قول اون نویسنده پرسیده بودن که زن ایرانی تو چادر چه معنی داره؟ گفت ماه رو دیدین شب 14 چقدر میدرخشه؟ از بس دورش سیاه سیاه. اگر زن بخواد بدرخشه با دورش سیاه باشه، ولی خورشید بیاد ماه هم از جلوه و جلا میفته. تشبیه خیلی قشنگی. خب این دختر تو اون خانواده خیلی بهش سخت میگذره تا با حجاب. اونجا فلهو اجران، وقت دو تا پاداش داره، نه دو تا بلکه 100 تا. کسی که نماز رو با مشقت بخونه، پدر و مادر همه بی نماز، همه لاابالی، این بچه برسه به اینجا که نه نماز ارزشه، چون من بزرگ شدم نماز میخونم، چون نماز گفتگو با یه بزرگیه دیگه. کدوم آدمه که نخواد با یه بزرگی؟ مردم یه امضا میگیرن از فلان ستاره سینما تا آخر پوز میدن که این امضا رو فلانی کرده. من اول اذان که میشه میخوام از خدا امضا بگیرم. رسید به این نکته، منتها با مشقت رسید. در مقابل اونی که نه، از اول گذاشتنش تو اتوبان، تو میگه تلاشی نکردی برای نماز خون شدنت، نمره نماز تو 15 است، اما همون نماز رو یه جوانی در اروپا من دیدم، مادرش گفت آقا این 22 سالشه این پسر من، یک ساله بوده ما اومدیم اروپا، از در و دیوار داره فسق و فجور میباره. بعد میگفت قسم میخورد مادر، میگفت خدا میدونه نمازش ترک نمیشه، روزش ترک نمیشه، ما رمزون پاکدامنیش هم حفظ کرده. اونجا تونسته پاکدامنیش رو حفظ کنه، فلهو اجور نه اجران. یعنی چی؟ یعنی انسان انگیزه پیدا میکنه برای تحمل سختی ها و شدائد، چون میدونه به قول حافظ دلا در عاشقی ثابت قدم باش. چه بیت قشنگیه، که در این ره نباشد کار بی اجر. بگم چیزی رو من فراموش نمی کنم، کمترین سختی تو بکشی اینجا کنتور میندازم من، به قول امروزی ها یه لامپ کوچولوی 10 واتی شما تو خونه روشن کن، در جا کنتور برق کنتور میندازه دیگه، نمیگه 10 وات که دیگه چیزی نیست که. هر وقت لامپ 500 واتی روشن کرد ما کنترل، نه یه لامپ 5 واتی هم روشن کنی کنترلشو میندازه، کنترلشو میندازه دستگاه خلقت. این رزق مادیه که دو تا شرطش باید باشه، طیب باشه حلال نباشه مشکل داریم، حلال باشه طیب نباشه مشکل داریم. حالا به مسابه این با اون مقدمه و این رزقها در درونش باید چه رزقهایی نهفته است و چگونه باید اینها رو، یه مثالی حالا توفیق باشه فردا شب یا پس فردا شب عرض میکنم، مثل استخراج نفت میمونه، چجوری باید اکتشافش کرد و به صنعت پتروشیمی برد و ارزش افزوده بهش داد و اینا، و الا میشه همون نفت خام که به درد هیچ کاری نمیخوره. همین نمازهای ما روزهای ما نوعا استفاده نفت خامیه از این رزقهای معنوی، و به قول ما طلبه ها لا یسمن ولا یغنی. و یکی از حلال ترین و شیرین ترین رزقا این ارادت شماست به ساحت ابا عبدالله. این خدا چه کرده با یه دلی که مهر خوبان بهش داده، مهر خوبان. چقدر مرحوم علامه طباطبایی تو غزل قشنگ گفت، مقدمه نفس‌های گرم برادرمون باشه، مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد، تو ما پندار که مجنون سر خود مجنون گشت، هر خود به خود هر شد زهر خود به خود، نه تو ما پندار که مجنون سر خود مجنون گشت، از سمک تا به سوهایش کشش لیلا برد، چشمهای مست حسین بود اینا رو کشید، من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد. مگه ابا عبدالله نمی اومد تک به تک می گفت با من بیایید، من دارم میرم، سیل وجود من داره میره، اگه تو خاشاک هم باشی بیوف، خودت فقط بنداز تو این سیل با هم میریم. من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. صلواتی نهید بفرمید.
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8